بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا ترک حج از جمله کبائر هست یا خیر. رسیدیم به این دلیل دوم که بیان کردیم که برخی از فقها مثل صاحب جواهر فرمودن که ترک الحج از کبائر و به خود همین آیه شریفه در حج و من کفر فان الله غنی عن العالمین تمسک کردن. البته ما اون روایت صحیحه عبدالعظیم حسنی که دلالت داشت ترک الصلات و اوشیئا مما فرض الله رو، اونم رو بحثش رو کردیم مفصل، به این عبارت رسیدیم. خب گفتیم که ما قبلا در تحقیق از این آیه به این نتیجه رسیدیم که کفر در این آیه کفر در مقابل ایمان نیست، و اگر بخوایم به این آیه استدلال کنیم بر این که ترک الحج عنوان کبیره رو داره، باید بگیم کفر کفر در مقابل ایمانه. و بعد این سوال رو مطرح کردیم که خب حالا اگر ما در این آیه شریفه کفر رو به معنای کفران نعمت قرار دادیم نه کفر در مقابل ایمان، آیا خود کفران نعمت، یعنی در حقیقت آیه دلالت می کند بر اینکه ترک الحج کفران للنعمه، آیا خود کفران نعمت از گناهان کبیره هست یا نه؟ ما وقتی ادله رو میبینیم برای کفران نعمت هم وعید عذاب هم در قرآن داده شده هم در روایات، شاید این یه مطلبی است که خیلی از ما هم بهش توجه نداریم، و اگر ما در کبیره بودن همین مقدار رو کافی بدانیم که وعید به عذاب باشه، حالا ولو وعید به نار نباشه، اینم کبیره است، کفران نعمت هم همینطوره. خب این آیه شریفه معروف لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، این دلالت روشنی داره که کفران موجب و موضوع برای عذاب هست. یا عرض میکنم که این آیاتی که در سوره سبأ وجود داره، به ذهنم میاد در سوره سبأ باشه و روایتی هم در کافیه شریف وارد شده که سوال این است که در مورد قضیه سیل ارم و خدای تبارک و تعالی فرمود جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور، که خب اینا قومی بودن دارای دو تا بستان خیلی آباد، انهار خیلی مفصل، انهار جاریه‌ای بودن، اموال فراوان بودن، اینها کفران نعمت کردن و خدای تبارک و تعالی ارسل الله علیهم سیل العرم فقرق قراهم و خرب دیارهم و اذهب به اموالهم و ابدلهم مکان جناتهم جنتین زوات ای اکل خمت و اثل و شیء من سر قلیل که داستانش مفصل هست و در ذهن آقایون هم هست. خدای تبارک و تعالی میفرماید جزایناهم به ما کفرو. این عقاب دنیوی که اینها شد، این عرض سیل عرم که آمد تمام بساط اینها رو از بین برد، این مجازات اینها بود. اگر ما بگیم مطلق العذاب در کبیر بودن کافیه، حالا ولو به همین عذاب دنیوی این چنینی، این موجب برای کبیر بودن هست. لذا ما میتونیم اینجا این استظهار رو بکنیم که کفران نعمت خودش هم کبیر است و ترک الحج موجب برای کفران نعمته. باز یه نکته دیگه در اینجا باید مطرح بکنیم و اون اینه، تا بحث در این قسمت کاملا دقیق بشه، ببینید ما این آیه رو داریم و من کفره. نتیجه تمام بحث های گذشته و حال این میشه، یه قول این است که ترک الحج اصلا موجب خروج عن دینه، موجب کفره، کفر واقعی. و من کفره را هم کفر در مقابل ایمان معنا بکنیم. قول دوم کفر به معنای کفران و نعمت، که خب چه بیایم بگیم کفر حقیقیه چه به کفران نعمت، هر دوش کبیره بودن درش ثابته. یه احتمال سوم این است که بگیم کفران نعمت نیست، کفر حقیقی هم نیست، به منزلت الکفره. یعنی خدای تبارک و تعالی تارک الحج را به منزلت الکفر قرار داده، نه اینکه عنوان کافر بر او اطلاق بشه، نه اینکه اثر کفر که عبارت از نجاست و اینها باشه بر او بار بشه. این شدت قبحش میخواد بفرماید به منزلت الکفره. اون وقت بیاییم اون روایتی که در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام بود که فرمود یا علی تارک الحج و هو مستطیعون کافرون. بگیم این تنزیله، اینم یک نکته فقه الحدیثیه که خب واقعا این گونه روایات، خب ما میگیم آقا به ضروره میدونیم کسی که وجوب حج رو قبول داره، همه دین رو قبول داره، حالا نرف حج انجام بده، این از دین خارج نشده. پس بیاییم بگیم اینها این تعابیر تعابیریست که عنوان تنزیل را داره. حالا این مطلب رو داشته باشید، یک روایتی صحیحه عبید ابن زراره است که قبلا ما این روایت رو خوندیم. میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکبائر فقال هی فی کتاب علیین سبعون. امام میفرماید کبائر در کتاب علی، در مصحف علی علیه السلام، هفتاست. بعد وقتی همه رو میشموره سائل میگه که قلت و هازا اکبر المعاصی، امام میفرمان بله. سائل میگه یک درهم مال یتیم ظلمن انسان بخورد، آیا این گناهش بالاتره یا ترک الصلاة، کدام اعظمه؟ امام فرمود ترک الصلاة. قلت و بعد سوال میگه پس چرا شما ترک الصلاة را در اداد این گناهان کبیره ذکر نکردید؟ شما اکل مال یتیم رو ذکر کردید اما ترک الصلاة چرا ذکر نکردید؟ امام در جواب چی فرمود؟ عرض کردم روایت رو قبلا خوندین. امام فرمود اونی که اول گفتم پس چی بود؟ اول گفتم گناه کبیره یکیش کفر بالله. بعد فرمود فإن تارک الصلاة کافران. ببینید اینجا دو تا احتمال درش مطرحه. یه احتمال امام تارک الصلاة کافره، از دین خارجه، نجسه. یه احتمال، احتمال ظاهره، اولیش اینه. ولی اگر یه مقداری دقت بکنیم و یه مقداری با کلمات ائمه علیهم السلام انس داشته باشیم، به نظر ما استظهار این میشه که تارک الصلاة به منزله کافره. نمیخواد در اینجا بگه حقیقتا مصداق برای کافره، تنزیل داره میکنه حضرت تارک الصلاة کافرون به منزلت الکفر. این یه نکته. اون وقت اون بحث انکار، آقا بحث انکار وجوبش گذشت، تموم شد. الان فرض ما در کسی است که وجوب حج را، وجوب صلات را قبول داره، اما اصلا یه رکعت نمازم نمیخونه. ما داشتیم افرادی از دنیا رفتن، بعد ورثه‌شون آمدن دفتر ما، میگن آقا 70 سال این نماز میخوایم براش بدیم. میگیم مگه این چند سالش بوده از دنیا رفته؟ میگن 85 سالش. 15 سالش تکلیف نبوده، 70 سال دیگرش هم یک رکعت نماز نخونده، مسلمانم بوده. ببینید انکار وجوب نماز نمی کرده اما نخونده. الان بحث ما در این آدمه که کسی که تارکن للصلات اما وجوب صلات رو قبول داره، تارکن للحج وجوب حج رو قبول داره. خیلی جا میاد، بله. حالا عرض کنم اثرشون، مات شهید و احسنتون، بله. تو روایات اونجا همه تنزیله، اونجا هم تنزیله. اصلا این تنزیل که تقریبا یک نوعی از حکومته، یعنی حکومت عبارت از تصرف در موضوع، یه موضوعی رو ما توسعه بدیم یا چه بکنیم؟ تزییق بکنیم. الان موضوع کافر رو دارن توسعه میدن، تارک الصلاة کافر رو. حالا ببینید میخوام این نکته رو عرض بکنم. پس یه نکته این که اینجا تنزیله، تنزیل یعنی در همون جهتی که این نازل منزله او قرار گرفته، در نجاست تنزیل نشده، در این که حالا از اسلام خارج بشه اموالش هم مباح باشه تنزیل نشده، تنزیل در ناحیه قبحه، یعنی کفر بالله. چقدر قبح داره واقعا؟ اینم از نظر قبح و قباحتش به همون اندازه است. اون وقت چی میخواییم؟ پس ببینید این یک نکته عرض کردم. این نکته رو همین که آقای حراتی هم اشاره کردن، در خیلی از روایات ما داریم ائمه تنزیل میکردن، تنزیل در یک جهت. البته گاهی اوقات تنزیل عامم وجود داره، این دیگه به اختلاف موارد مختلفه. اما نکته دیگه که میخواییم بگیم اینه، بیاییم بگیم خب آیا ما میتونیم از کلمه صلاة القاء خصوصیت بکنیم؟ بگیم آقا از این کلمه صلاة القاء خصوصیت بکنیم، بگیم اون چه که در اداد صلاته از نظر اهمیت. مثلا روایات داریم بنی الاسلام علی خمس، صلاة آورده، زکات آورده، حجم آورده. بگیم آقا ترک الزکاتم کفرون، ترک الحجم کفرون، ترک الصیام کفرون. اگر ما بتونیم یک القاء خصوصیتی از صلات بکنیم، همین روایت هم دلیل می شود بر اینکه ترک الحج کفرون. منتها ترک الحج کفرون در مرحله تنزیل، نه در مرحله تحقق واقعی تنزیل داره میکنه. اون وقت بله همین رو خواهرز کنم بله. اون وقت ببینی اگر گفتیم آیه و من کفره تنزیله، یعنی گفتم آقا درسته اونجا کفر در مقابل ایمانه، اما خدا نمیخواد بگه این از ایمان خارج شده، ولی به منزلت الکفره. اگر آمدیم مسئله تنزیل رو مطرح کردیم، باز در اثبات کبیره بودنش کفایت میکنه. یعنی ما از این عنوان ترک الحج و این دلیل دومی که داریم میخونیم، میگیم که آقا این سه تا راه در اینجا جلوی ما قرار گرفت. خوب اینا رو دقت کنید، اینا دیگه عرض جمع‌بندی دقیق مطلب و فنی مطلبه. میگیم آقا این و من کفره یا کفر حقیقیه، پس ترک الحج مسلم کبیر است، این تردیدی نیست، چون کفر خودش از گناهان کبیر است، کفر بالله تو روایات هم آمده، وعده نارم برش داده شده. این یک. دو، اگر کفره به معنای کفران نعمته، کفران نعمت هم طبق این روایاتی که خوندیم و اون آیه و لئن کفرت لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اینم گناه کبیر است. کفران نعمت گناه کبیر است.
فرقش این است که در اونجا آثار کفر
داره، کفران نعمت دیگه. این غیر سه اجزه فهمین سه با عرض بکنم، بخواب این دستبندی مطلب خوب در اختیار شما قرار بگیره. گاهی اوقات هم میرید در مجلس امتحان، میگن آقا من کفره یعنی چی؟ باید شما همه جهات براتون کاملا روشن باشه. سه، میگم آقا حالا کفر حقیقی نیست، به معنای کفران نعمت نیست، بگیم شارع تنزیل میکند تارک الحج را به منزلت الکفر. خب میگیم تنزیل در همون قبحه و این کفایت میکنه در کبیره بودن. میگیم آقا پس هر راهی رو ما بریم از این آیه با این ستا بیانی که عرض کردیم استفاده میکنیم که ترک الحج من الکبائر، پس ادعای ما ثابت میشه. چی فرمودید؟ عرض بله؟
یه دسته روایه در مورد که اسلام به شهادت اینه از این مرم این میجه کفره، جمع بین اینها این یه جمع عرفیه.
خب این بحثاشو گذروندیم ما که حالا اون روایاتی که میگه اسلام شهادت اینه، آیا این و این عرض با اون روایات چگونه قابل جمع هست یا نه، این بحثو گذروندیم دیگه. اونا رو از جزوه هایی که اگر تشریف نداشتید بگیرید، بحث های خیلی مفصلی هم داره. این سه تا احتمال توی این و من کفره که روی هر احتمالش ما جلو بریم، مسئله برای ما اثبات میشه. چی فرمود آقای خلیلی؟ چی؟ القاء خصوصی از باب اینکه ما در آیات و روایات، در آیات که زکات اکثر جا کنار صلات آورده، حالا حج رو هم بگیم تو اون روایات بنی الاسلام آورده، بیایم اینو ضمیمه کنیم، بگیم آقا هر چه که اهمیتش در ردیف صلاته، حالا نمیگیم 100% مثل صلاته، اینم ترک اونم به منزلت الکفره، ترک اونم همین عنوان رو داره. و اون وقت این روایت وصیت پیامبر به امیرالمومنین که یا علی تارک الحج و هو مستطیع کافرون، اینم مؤید همین القاء خصوصیت میشه. بله من هم نه یک آیه رو گفتم کافیه دیگه، لئن کفرتم ان عذابی لشدید.
عذابش بحث کردیم اما الان تره اوزو دفعه نشه، اما تو سوره ابراهیم
ها دار البوار، بله جهنم است، درست، بله آیات دیگه هم داریم، احسن
این کفران نعمت تمام فرایض رو شامل میشه؟
بله کفران نعمت کبیر است،
این فرایض قرآنی و سنت همه چی؟
بله همه رو شامل میشه، چه فرقی میکنه؟
اگر ما در من کفره که در مقابل شکر گرفتیم و کفران گرفتیم، بیاییم به دو صورت محقق میشه، یک وقت به فعل کبیره، یک وقت به فعل صغیره.
و من کفره فقط منحصر به ترکه، به فعل صغیره من نداره دیگه سبب. ببین چون اونجا مسلم و من کفره معلول ترکه، منطقه گفت آقا این ترک آیا سببون للکفر المخرج عن الاسلام یا سببون للکفران النعمه، ولی دیگه غیر از ترک الحج ما چیز دیگه نداریم اونجا، لذا منحصر میشه به این که میگه آه سبب هر چی میخواد باشه، طبق این بیانی که ما عرض کردیم سبب هر چی میخواد باشه این عنوان کبیره بودن رو داره. نه فرق اون رو عرض کردیم در اون جلسه، ما کدام ترک الحج رو الان موضوع کبیره قرار میدیم؟ فی جمیع عمره، یعنی از اول زمان استطاعتش، حالا نگیم فی جمیع، بگیم آقا اگر کسی از اول زمان استطاعت تا آخر عمرش، حالا این تا آخر عمرش یه سال بشه و بمیره، ده سال بشه و بمیره، اینجاست، اینو ما داریم میگیم. حتی گفتیم من ترک الصلاة متعمدن، اونم مراد همینه، والا اگر کسی حالا یه نماز و رسش متعمدن ترکت مشمول اون روایت نیست، کسی که اصلا ترک بکنه، یعنی به عبارت اخرى صدق تارک باید بر این بکند، دائما متلبس به ترک باشه تا آخرش که از دنیا میره بگن آقا این آدم کان تارکن للحج. والا اگر یک کسی عرض میشود که یک سال حج رو ترک کرد، سال بعد رفت حج رو آورد، این وقتی از دنیا بره نمیگن تارکن للحج. حالا الان روایاتی که کلمه ترک رو بیشتر درش استعمال کرده ببینیم، از اون روایات هم همین معنا استفاده میشه. چی فرمودید آقای؟ چرا شعار نمیتونه در قبهش بگه اینم به منزله اونه؟ چی؟ بالاخره قبه در نزد شعاره دیگه، در نزد شعاره قبه ترک حج به اندازه قبه کفره، شعاره نمیتونه این رو بیان کنه؟ نه حالا اون یه بحث دیگه ایه که گفتیم انشالله ادله فوریت حج رو برسیم، چون میگه آقا در حج فوریتش هم واجبه، آیا کسی با فوریت مخالفت کرد کبیره انجام داده یا نه؟ اختلافه، گفتیم بزرگانی میگن بله، مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر، جماعتی میگن بله، اگر کسی با فوریت هم مخالفت کرد این یه گناه کبیره کرده، ولی تحقیق اقتضا میکنه با فوریت مخالفت بشه کبیره نیست، کما که مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو دارن.
وجوب تا
آخر
باقی
میمونه
یا؟
بله باقی میمونه، بله نه باقی میمونه وجوب، بله وجوب باقی.
چه استقرار نعمت
اشباح جایه
ما قائل بشیم کفران نعمت
بله. اگر ببینید یه وقت
تغییر زیر سوال میره، پس تمام گناه هم کبیره، تمام فرایض کبیره شد، پس هیچ گناهی صغیره نداریم؟
نه اگر کسی گناه صغیره انجام داد، اگر کسی خدای نکرده، اگر گفتیم نگاه به نامحرم صغیره است مثلا، این اگر که نه خب این کجاش کفران نعمت کرده؟
شما الان فرض تکیه
فرض اون کسی که نگاه میکنه میگه این نگاه نکنی کفران. بعضی از اهل فسق همین رو میگن دیگه، نه اونجا صرف کفران نعمت نمیکنه. خب دقت کنید بحث رو،
کفران نعمت میگن مصادیق گناه کبیره سیمیون،
بله کفران نعمت، اصلا کفران نعمت خودش گناهی کرد، نه میگه آقا کفران نعمت لئن کفرتم ان عذابی لشدید، این کفران نعمت دیگه، کفران نعمت این موجب این گناه کبیر است. بله ممکنه اینطور بگیم، بگیم حالا در نعمتهای جزئی اینو دقت کنیم، چون تو بعضی از روایات داریم کفران نعمت موجب زوال نعمته، این بحث روایات کفران نعمت رو اون ببینید، حتما هم ببینید. ما گاهی اوقات واقعا نمیدونیم در چه نعمتی قرار گرفتیم. حالا بحث رو از مسیر خودش نمیخوام خیلی خارج بشه، خود نظام جمهوری اسلامی نعمت بسیار بسیار بزرگیه. ما ها اونطوری که باید قدرشناس نیستیم. نعمت خود حوزه علمیه، نعمت این درس ها. من یادم میاد مرحوم والد ما رضوان الله علیه گاهی اوقات در درس میفردن آیون الان که واقعا اوضاع مناسب و مساعد درس خوندن هست تا میتونید درس بخونید. حالا اگر یه طلبه ای درس رو کفران نعمت کنه، حوزه رو کفران نعمت بکنه، فضای برای خدمت به دین وجود داره، تبلیغ همه رو کفران نعمت بکنه، بره دنبال آسایش خودش، یه خیال میکنه که داره برای خودش آسایش درست میکنه. مراقبت کنیم واقعا از نعمتهایی که خدا به ما داده. نعمت هم مباحثه خوب عرض میشود که شرایط درس خوب، اینا رو واقعا استفاده بکنید، خیلی مهمه. آدم چه میدونه بعد چه اتفاقی ممکنه بیفته. حالا که به حمدالله به برکت این نظام، این امنیتی که امروز واقعا زبانزد دنیا شده، این امنیتی که در ایران وجود داره، استفاده کامل بکنیم و از این نعمت خوب استفاده کنیم. خب عرض کنم این روایات کفران نعمت رو ببینید. حالا یه نعمت های کوچکی وجود داره، اونجا قرینه مناسبت حکم و موضوع هست که آقا این گناه کبیره نیست. حالا یه نعمت کوچکی انسان داره، انسان اینم کفران نعمت بکنه، این دیگه تخصصا یا تخصیصا از اون ادله خارجه. ببینید تو روایات هم داریم که اگر انسان نعمتی رو در غیر از اون مسیری که خدای تبارک و تعالی فرموده انسان قرار داد، یه میشه کفران نعمت. اینم داریم تو روایات. ولی ببینید باید این رو دقت بکنیم که حالا اگر یه کسی واقعا این چشم رو برای این همیشه استفاده کنه، خدای نکرده، این مصداق کفران نعمته. اما حالا نه حالا این کار رو نمی کنه، اما گاهی اوقات هم شیطان برای تسلط پیدا میکنه، ولو لحظه اول یا دوم نگاه میکنه به نامحرم، این نمیشه گفت این نعمت رو در این مسیر قرار داده. خب بحث رو دقت کنیم، از بحث جدا نشیم. پس ببینید ما با هر کدامی که از این سراح این رو گفتیم. خب حالا باز دنبال میبینیم آقا دلیل دیگه داریم یا نه. ما تا حالا یه دلیل مسئله روایات استخفاف بود خوندیم، گفتیم روایات استخفاف بین استخفاف و ترک عام خاصه من وجه. این ادله‌ای که دلالت میکند بر این که ترک الحج از کبائر آیه شریفه اگر مراد باشه، اینم توضیحشو دادیم، به جمیع احتمالات این آیه دلالت دارد بر این که ترک الحج از کبائره. باز روایاتی داریم بر این که اگر کسی حج را ترک بکنن تا اینکه مرد، مات یهودیان او نصرانی، آیا از این روایات میتونیم استفاده کنیم ترک الحج از گناهان کبیره است؟ خب روایتش هم که در کافی شریف داره، در وسائلم داره، صحیحه ذریح محاربی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مات ولم یهج حجت الاسلام ولم یمنعه من ذالک حاجتون تجهف به او مرض لا یتیق معه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودی او نصرانی. بیایم بگیم خود این موت یهودی یا نصرانی عقوبته، یعنی یه مسلمانی که در طول عمرش حج نرفته اولین عقوبتش این است که این به منزله یهودی از دنیا میره، به منزله نصرانی از دنیا میره. خب این روایت نمیگه که این دیگه یهودی یا نصرانی شد، چون بعد از اینکه این مرد کجا دفنش میکنن؟ تو قبرستان مسلمان ها باید باز دفنش کنن. میدونیم یه کسی در تمام عمرش حج انجام نداده، باید نماز میت برش خوند، ارثم بهش خوند، ارثم یعنی عرض میشود که بالاخره مشکلی از این جهت که او احکام اسلام برش بار بشه، این احکام برش بار میشه و مشکلی نیست. حالا اما این یمات یهودی و نصرانی یا خودش یک عقوبتیه. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا کسی که یهودی یا نصرانی از دنیا میره، یکی از خصوصیاتش این است که لم یدخل الجنه، این داخل بهش نمیشه. نمیگیم که یدخل النار، نه این روایت نمیگه این رو، ولی لم یدخل الجنه، چون بهشت مال انسانهای مؤمن و مسلمانه، این داخل بهشت نمیشه. بگیم خود همین عقوبتیه، خود این که این آدم یهودی یا نصرانی از دنیا میرود عقوبتی هست و همین کفایت میکنه در این که این کبیره باشه. اینم یک دلیل. یه دلیل دیگر این است که ما یه روایاتی داریم، اینم خیلی خوبه، روایت داریم که کسی که ترک کند حج را، ترک شریعتن من شرای الاسلام، او وقت تو این روایاتی که این رو میگه ترک شریعتن من شرای الاسلام، بعضیش میگه که آقا کسی که ترک کند شریعتی از شرایط اسلام را، این به منزلت الکفره. ببینید باز این روایت رو عرض می شود که خب اصل این در وسائل شیعه آمده، جلد 11 صفحه 26 ابواب وجوب الحج باب ششم، صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت این آیه رو خوندن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعد فرمودن هاذهی لمن کان عنده مال و صحه و ان کان صوفه للتجاره فلا یسعه، حق نداره بیاد این مال رو برای تجارت صرف کنه و حجش رو تأخیر بیاندازه. و ان مات علی ذلک، حالا حج نرفت پولش رو برد تو تجارت مصرف کرد، سال دیگه هم همینطور تا مرد، فقط ترکه شریعتا من شرای الاسلام. اون وقت در روایت دیگه که در تفسیر عیاشی آمده، اونجا داره که و من ترکه فقط کفره، ببینید عبارت اینه، و من ترکه یعنی ترکه الحج فقط کفره و لما لا یکفر و قد ترکه شریعتا من شرای الاسلام، چرا این به منزله کفر نباشد در حالی که شریعتی از شرایع اسلام را ترک کرده. پس چی شد؟ میگیم آقا روایاتی داریم که دلالت دارد تارک الحج تارکن لشریعت من شرایع اسلام، خب، و روایت دیگه هم دارین در تفسیر عیاشی، ولو خب حالا تفسیر عیاشی مرسله، اونجا آمده کسی که ترک شریعت من شرای الاسلام، این به منزلت الکفره، این در حد کفره، لذا ازش استفاده میکنیم کبیره بودن ترک الحج را، تارک الحج میشه کبیره. حالا آیا اجازه فرمایید آیا اگر ما این روایت عیاشی رو بگیم آقا این سندش مرسله، باز نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم؟ ببینید بین ترک شریعتا من شرایع الاسلام و یا فریضتا من فرائضه فرق وجود داره. شریعه یعنی اون چه که، حالا این استظهاریست که من میکنم در اینجا، شریعتا من شرایع الاسلام یعنی که از ارکان اسلام. شما وقتی میگید آقا فریضه، فریضه هم از این است که رکن باشه یا نباشه. این یعنی اسلام شرایعی دارد، یعنی ارکانی دارد. شریعه رو در اینجا رکن رو معنا بکنیم، ترک رکن کرده. ترک رکن یعنی آقا اسلام خودشو خراب کرده. اسلام خودشو خراب کرده یعنی به منزلت الکفر شده دیگه. کسی که دین خودش رو خراب میکنه این به منزلت الکفره. لذا اگر ما این روایت عیاشی هم به خاطر سندش درش خدشه کردیم گذاشتیم کنار، خود این ترک شریعتن میتواند ادعای ما رو ثابت کنه. پس روشن شده آقایون به حمدالله با این ادلهی که ذکر کردیم، ترک الحج من الکبائر. حالا بحث دیگه که از این بحثای قبل روشن هم میشه، اما یه خورده توضیح مختصری لازم داره که فردا عرض میکنیم. استخفاف به حج آیا اونم کبیره است یا نه؟ صاحب عربه میگه استخفاف به حج به منزله کفره، او رو دیگه بالاتر از ترک الحج قرار داده. بله، حالا عرض میکنم اینو دقت کنید تا فردا عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله.